اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. نوروز پاسداشت عشقهای کوچکی است که زنده مانده اند و روز تعظیم در برابر عشقهای بزرگی که عظمت را کوچک می دانند. پس به تو در نوروز سلام می کنم که بزرگترین دوست داشتنی این کوچک ها هستی. درود بر شما و سلام بر شما شنونده های خوب و گرانقدر. مثل همیشه و همواره زینت می بخشیم آغاز برنامه های من را به نام الله، خدای پاک و بی همتا. از گفتارهای رادیو تاجیکی در یکی از روزهای خوش آب و هوا و با تراوت نوروز سال 1400 در خدمت شما بزرگواران هستیم. از اینکه قصد همراهی داری سپاسگزار هستیم. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما عزیزان همراه. یاران صمیمی، چهارم فروردین ماه است. در سال 1400 هجری شمسی در خدمتتون هستیم. در دهم ماه شعبان سال 1442 هجری قمری و 24 ماه مارچ 2021 میلادی. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا رشدا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردمی روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، صبحتون بخیر باشد، تنتون سالم. نوروز سال 1400 هجری شمسی را حضور همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنیم. یاران صمیمی، برنامه‌ای که امروز تقدیم شما خوبان می گردد، پرتوی از آفتاب است، پس از آن تقویم تاریخ، برنامه بهار همدلی ویژه نوروز 1400 تقدیم علاقمندان خودش خواهد شد. پایان بخش برنامه های ما بخش سیاسی است. از اینکه با ما همراه هستید درود بر شما. دعوت می کنم با برنامه پرتوی از آفتاب همراه شوید.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
حالا ملت ایران این حادثه رو شناخت، قدر و قیمت اون رو دانست، حالا باید چکار کنیم؟ من در یک کلمه عرض بکنم، ملت عزیز ایران باید همتشون این باشد که قوی بشن. تنها راه در پیش پای ملت ایران عبارت است از قوی شدن. باید تلاش کنیم قوی بشیم. ما از مذاکره هم ابایی نداریم، البته نه با آمریکا، با دیگران، اما نه از موضع ضعف، از موضع قوت، از موضع قدرت. ما به حمد الله دارای قدرتیم و به توفیق الهی قویتر هم خواهیم شد. البته قدرت فقط قدرت نظامی نیست، قدرت نظامی نیست، اقتصاد کشور باید قوی شود، وابستگی به نفت بایستی تمام بشه، نجات پیدا کنیم از وابستگی اقتصادمون به نفت، جهش علمی و فناوری باید ادامه پیدا کند.
شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر و صمیمی، صبحتون بخیر باشد. عید سال نو شما مبارک. دعوت میکنم برنامه تقویم تاریخ امروز را شنونده باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه 4 فروردین سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 10 شعبان سال 1442 هجری قمری و مطابق با 24 مرد سال 2021 میلادی است. هزار و بیست سال پیش در روز 10 شعبان سال 422 هجری قمری، ابو عبدالله عبدالباقی از شعرای مشهور قرن 5 هجری قمری درگذشت. وی در شهر بغداد ساکن بود. او علاوه بر کسب فیض از محضر ادبای بزرگ، در درس علمای برجسته این شهر نیز شرکت می‌کرد و به کسب علوم مختلف به ویژه علم حدیث می‌پرداخت. عبدالباقی طبعی روان در سرودن شعر داشت و از او اشعار بسیاری بر جای مانده است. 115 سال پیش در روز 24 مرد سال 1905 میلادی، ژول ورن نویسنده و داستان نویس چیره دست فرانسوی در سن 77 سالگی درگذشت. او در فوریه سال 1828 میلادی متولد شد و آثار جذاب و خواندنی بسیاری را بر اساس پیشبینی‌های خود از پیشرفت‌های علمی بشر خلق کرد. از میان کتاب‌های ژول ورن می‌توان به 20,000 فرسنگ در زیر دریا، دور دنیا در 80 روز، 5 هفته در بالون، جزیره اسرارآمیز و سفر به اعماق زمین اشاره کرد. شایان ذکر است که بر اساس اغلب این داستان‌ها فیلم‌های جذاب و آموزنده‌ای ساخته شده است. سی و پنج سال پیش در روز چهارم فروردین سال 1365 هجری خورشیدی، استاد امیر حسین یزدگردی از ادبشناسان ایرانی در 57 سالگی درگذشت. او ضمن تدریس در دانشکده الهیات دانشگاه تهران در تصحیح بعضی مجلات دیوان کبیر با استاد فروزانفر از دیگر اساتید ادب فارسی همکاری داشت. مهمترین کار استاد یزدگردی تصحیح، تحقیق و حاشیه نویسی های محققانه و دقیق بر بعضی از کتاب های تاریخی است. وی همچنین پژوهش های نوینی در زمینه های مختلف ادبی دارد. سی و دو سال پیش در روز 24 مرد سال 1989 میلادی، مسجد جامع شهر گنجه در جمهوری آذربایجان پس از 70 سال بازسازی و بازگشایی شد. این مسجد که از بناهای تاریخی این جمهوری به شمار می رود، از سال 1920 میلادی به حالت تعطیل در آمده بود و سرانجام در واپسین ماه‌های دهه 80 طی مراسمی با برگزاری نماز جماعت گشایش یافت. شایان ذکر است به دنبال تحولات سیاسی در شوروی و جمهوری‌های آن و با توجه به خواست مردم مسلمان جمهوری آذربایجان، ده‌ها مسجد بازسازی شد و مورد استفاده قرار گرفت. البته دولت جمهوری آذربایجان با در پیش گرفتن سیاست سکولاریستی برای فعالیت مساجد محدودیت‌هایی ایجاد کرده است. و 24 مرد روز جهانی بیماری سل است. در 24 مرد 1882 میلادی برابر با 4 فروردین سال 1261 هجری خورشیدی، دکتر رابرت کوخ برای اولین بار کشف خود را در مورد باسیل سل در کنفرانسی در برلین مطرح کرد. به همین دلیل هر ساله 24 مرد برابر با 4 فروردین روز جهانی مبارزه با سل اعلام می شود. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 4 فروردین سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 24 مرد سال 2021 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، دعوت میکنم برنامه بهار همدلی ویژه نوروز 1400 را همراهی بفرمایید. درود بر شما.
برآمد باد صبح و بوی نوروز،
به کام دوستان و بخت پیروز.
مبارک بادت این سال و همه سال،
همایون بادت این روز و همه روز.
بهار همدلی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عزیز، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با پنجمین قسمت از ویژه برنامه نوروزی بهار همدلی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. فرارسیدن سال جدید و نوروز را خدمت شما تبریک و تهنیت و شاد باش میگوییم و دعوت میکنیم تا انتهای این گفتار با ما همراه باشید. عزیزان همراه، نوروز یعنی نخستین روز از سال ایرانی، اگرچه با نام سرزمین ایران پیوند خورده است و هزاران سال پیشینه دارد، ولی عید مشترک بسیاری از کسانی است که در سرزمینی پهناور در مشرق زمین زندگی می کنند. از جمله می توان به کشورهای همجوار ایران، نظیر کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز، افغانستان، کشورهای شبه قاره، ترکیه و عراق اشاره کرده. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 4 اسفند 1388 برابر با 23 فوریه 2010 میلادی با تصویب قطعنامه 21 مارس برابر با 1 فروردین را در چارچوب ماده 49 با عنوان فرهنگ صلح و روز جهانی نوروز به تصویب رساند و در تقویم خود جای داد. اعلام نوروز به عنوان یک روز جهانی موجب شده است که در حال حاضر بیش از 310 میلیون نفر از مردم جهان هر سال این روز را جشن بگیرند. مناسب دیدیم در این ایام فرخنده و مبارک که آغاز بهار طبیعت و فصل رویش گلها و نمایشی از جاودانگی آفرینش است، با بیان آداب و سنن نوروز در میان کشورهای مختلف منطقه مروری بر این میراث مشترک دیرینه داشته باشیم. در ازبکستان روز اول فروردین تعطیل رسمی است و ازبک ها به بهانه این روز مراسم باشکوهی را برگزار می کنند. در ایام نوروز سر تا سر کشور ازبکستان حال و هوای نوروز را به خود می گیرد. مردم در شهرها و روستاها لباس ایدانه یا جدید بر تن می کنند. کوچه ها و خیابان ها، میدان ها و باغ ها را تمیز و پاکیزه می کنند. مراسم خاص گلگردانی در روستاها و شهرهای کوچک ازبکستان نیز مرسوم است و گلگردانها که کودکان و نوجوانان هستند با آوردن گلهای بهاری از دره‌ها و تپه‌ها آمدن بهار را بشارت می‌دهند. از جمله آیین‌های نوروزی در ازبکستان پختن سمنک یا سمنوست که با تشریفات خاصی انجام می‌شود و پس از پختن آن حاضران در مراسم با شادی و پایکوبی سرود می‌خوانند. جشن‌های نوروزی در کشور ازبکستان با مراسم و آیین‌های دیگری هم همراه است. از جمله کاروان شادی مردم یا گردش عمومی، اسب دوانی، کشتی و انواع ورزش ها را می توان نام برد. برگزاری مجالس شعر و ملاقات با شاعران و نویسندگان و زیارت آرامگاه بزرگان دینی و قرائت فاتحه برای درگذشتگان، دادن هدیه‌های نوروزی، دید و بازدیدهای نوروزی و برپایی سفره هفت سین از دیگر آداب و سنن نوروزی مردم ازبکستان به شمار می‌رود. مردم قزاقستان هم نوروز را اعتدال بهاری می دانند و بر این باورند که در این روز ستاره های آسمان به نقطه ابتدایی می رسند و همه جا تازه می شود و روی زمین شادمانی برقرار می شود. به اعتقاد آنها نوروز روزی است که سنگ نیلگون سمرقند آب می شود. در شب تحویل سال هر صاحب خانه دو عدد شمع در بالای خانه خود روشن کرده و خانه تکانی می کند. چون مردم قزاق عقیده دارند که تمیز بودن خانه در آغاز سال نو باعث می شود افراد خانه دچار بیماری و بدبختی نشوند. در شب نوروز دختران روستایی قزاق با گوشت اسب غذایی به نام اویقی آشار میپزند و از جوانها پذیرایی میکنند. در عید نوروز جوانان یک اسب سرکش را زین کرده و به همراه عروسکی که آویز زنگولهی برگردن دارد آن را در نیمه های شب در کوچه ها رها میکنند تا به این طریق مردم از خواب بیدار شوند. عروسک در حقیقت نمادی از سال نو است که آمدن خود را سوار بر اسب به همه اعلام می کند. در عید نوروز مردم لباس نو و سفید به تن می کنند که نشانه شادمانی است. رفتن به منازل دوستان و آشنایان و هدیه دادن گل و پذیرایی از مهمانان نوروزی نیز در بین خانواده های قزاق مرسوم است. قزاق‌ها در نوروز غذایی به نام نوروزگوژه یا آش نوروزی تبخی می کنند که تهیه آن به معنای وداع با زمستان و غذاهای زمستانی است. این غذا از 7-9 ماده غذایی تهیه می شود. مسابقات معروفی هم در ایام نوروز در قزاقستان برگزار می شود که از مهمترین آنها می توان به قلتوزاق اشاره نمود که در بین گروه های مرد و زن برگزار می شود. در شهرهای بزرگ و در میادین چادر یا خیمه هایی برپا می شوند و در این چادرها از مردم و مهمانان پذیرایی می کنند. نوروز برای قزاق ها مقدس است و اگر در این روز باران یا برف ببارد آن را به فال نیک می گیرند و معتقدند سال خوبی پیش رو خواهند داشت.
خاکی سیاه جانگیری لالا بطامانگیری بیش گیره بانگیری از همه سامانگیری خاکی سیاه جانگیری لالا بطامانگیری بیش گیره بانگیری گفت که نوروز شد از باری ست بر بیتر تیز نسیمی سهر رفت به هر کوی و در تو شود عالم خبر تو شود عالم خبر گفت که نوروز شد خوکی سیاه جان گیری لالا بادامان گیری دست ما گیریم، خاکی سیه جان گیریم، لالا بدام ما گیریم، پیش گیره بان گیریم، گفت که نهوشون سری کوه افتاد روی تو شد از سحاب، برفی زمین گشت و خیز پرست توزی خوب، خیز پرست توزی خوب، گفت که نوروز شد، خاکی سیه جان گیری، لالا بادام گیری، پیش گیره بان گیری، از هم از خامان گیریم، خاکی سیه جان گیریم، لالا بادامان گیریم، پیش گیره بان گیریم، گفت که نوروز شد.
و اما دوستان عزیز، جشن‌های عید نوروز در ترکمنستان نیز تحت عنوان نوروز بایرامی با شکوه تمام برگزار می‌شود. بعد از استقلال این جمهوری، جشن نوروز به عنوان یکی از آیین‌های سنتی و دیرینه این کشور احیا شده و هر سال اولین روز بهار تعطیل رسمی اعلام شده و مردم با پوشیدن لباس‌های نو و سنتی ترکمنی به برپایی جشن می پردازند. صدقه دادن، دعا به درگاه خداوند و آرزوی سالی پر خیر و برکت از سنت‌های مردم ترکمنستان در آغاز سال جدید است. پاره‌ای از آداب و رسوم عید نوروز که خاص ترکمن هاست به این جشن جنبه ملی می دهد. مثل پختن غذاهایی چون نوروز کجه، نوروز یارمه و تهیه سمنی یا سمنو و اجرای بازی‌های مختلف توسط جوانان ترکمن مانند منجوقاتی یا انداختن منجوق که از گذشته‌های دور در بین ترکمن‌ها مرسوم بوده است. از آداب و رسوم دیگری که از نسل‌های قبل به یادگار مانده است و هنوز هم ادامه دارد، می‌توان به مواردی از جمله اسب دوانی، کشتی، پرش برای گرفتن دستمال از بلندی، مسابقه خروس جنگی، شطرنج و دید و بازدید برای تبریک گویی عید به صورت گروهی اشاره کرد. در مجموع می توان گفت در حال حاضر عید نوروز به جشن دوستی، برادری و همبستگی در ترکمنستان تبدیل شده است. بهار همان گونه که فصل شکوفایی است و از تدبیر نیکوی خداوند در عرصه زیبای عالم پرده بر می‌دارد، باید فصل بالندگی انسان نیز باشد. وقتی که شاخه های جدید و برگ های نو بر تن درختان می نشینند، این پیام را به گوش می رساند که انسان نیز می تواند دوران رکود و ناامیدی را به پایان برساند و در دل و جان خود جوانه های آگاهی، تحول و میل به اوج را نمایان کند. بهار فصل دل سپردن به نور، بندگی و بالندگی و استفاده از فرصت‌های گرانبهاست. بنابراین فصل بهار فصل نو شدن است و نوروز نیز حکایت نو شدن و نو خواستن است و مجالی برای بیدار شدن و کسب معرفت. چنان که رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند، آن کس که با تغییر و تحول دنیا از وضعی به وضع دیگر آگاه نشود و از خواب بیدار نشود، از غافل ترین مردم است. آراستگی روح و قلب مصداقی برای پاکیزگی است. از این رو نباید آن را به محیط خانه یا آراستگی ظاهری محدود کرد. بیشک در آغاز هر سال جدید پاکسازی خانه روح و قلب آدمی باید در رأس همه پاکیزگی ها قرار گیرد تا وجود انسان از همه پستی ها، گناه ها، کینه ها و کدورت ها پالایش شود. برای همین است که خداوند کسانی را که همزمان با طهارت جسم به پالایش روح می پردازند دوست دارد و در کلام خود چنین می فرماید: خداوند توبه کنندگان را دوست دارد و پاکان را نیز دوست دارد. سوره مبارکه بقره آیه 222.
سفرنامه.
همراهان خوش سفر امروز، سلام و روزتون بخیر. امروزم میخوام به اتفاق شما سری به یکی دیگه از استانهای ایران همیشه سبز خودمون بزنم و من با اجازه شما جنوب رو برای سفر امروز انتخاب کردم. جنوب و استان زیبای هرمزگان، استانی با تنگه معروف هرمز که یکی از حساس ترین و حیاتی ترین گذرگاه های آبی عصر حاضره. مساحتی زیبا با 14 جزیره کوچک و بزرگ و زیبا و دیدنی که از مناطق گرم و خشک ایران محسوب میشه و اقلیم اون تحت تأثیر آب و هوای نیمه بیابانی و بیابانی قرار داره، یعنی هوایی همیشه گرم. استانی با قدمتی کهن که به روزگار اسکندر مقدونی برمیگرده. بندر عباس، بندر لنگه، میناب، جاسک، قشم، ابو موسا از مناطق مهم اون محسوب میشه. از خلیج فارس نگفتیم، گذرگاه دریایی مهمی که ایران رو از طرف جنوب و از طریق استانهای هرمزگان و بوشهر به آبهای آزاد جهان مربوط میکنه. خلیجی دارای جاذبه های عظیم توریستی مثل آفتاب و سواحل زیبا و وجود گونه های پرندگان و آبزیان فراوان که چشم هر گردشگری رو به سمت خودش میکشونه. اگر که شما هم به چشمه ها و مراکز آب درمانی علاقمند هستید، استان هرمزگان رو برای سفر انتخاب کنید که از این پدیده جذاب و دیدنی غنی است. در استان هرمزگان به دنبال مناطق حفاظت شده و پارک وحوش نیز باشید. خلیج فارس و دریای عمان صدها گونه از آبزیان رو در خود جای داده و پناهگاه‌های حیات وحش منحصر به فرد و دیدنی رو به همین واسطه ایجاد کرده. استان هرمزگان دارای جاذبه‌های تاریخی و باستانی زیادی هم هست که حتما در این میان نام عمارت کلاه فرنگی رو شنیدید. عمارتی متعلق به دوره صفوی و بسیار زیبا. همینطور جاذبه‌های چون قلعه‌ها و دژ‌های معروف و تاریخی، آبانبارها و چاه‌های قدیمی و بناها و اماکن مذهبی. اگر دوست دارید در یک مسجد قدیمی کمی خلوت کنید، به مسجد و مناره قدیمی ملک ابن عباس یا مسجد علی در بندر لنگه سری بزنید. هنوز جاهای دیدنی در این استان زیبا وجود داره، اما اگر عمر سفرتون به پایان رسیده، پایان سفر رو با زیارتگاه ها سپری کنید و سری به زیارتگاه بی بی مریم در جزیره زیبای قشم بزنید تا حال و هواتون کاملا تغییر کنه. روزهای آینده هم با من هم سفر باشید تا با دیگر جاذبه های ایران زیبا آشنا بشیم. ارادتمند شما، مرضیه رحیمی.
اومدم شادی به پا کن، اومدم عزیزم شکر خدا کن، اومدم عزیزم شکر خدا کن، اومدم همگی این خونچه طلا به سر کنید، همگی این رختای لاب به تر کنید، میباره از آسمون نقل و نبات، همه از پیر و جوان خبر کنید، همه از پیر و جوان خبر.
و اما دوستان عزیز، در پایان قسمتی از شعر مرحوم فریدون مشیری را در مورد بهار تقدیمتان میکنیم. بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک، شاخه های شسته باران خورده پاک، آسمان آبی و ابر سپید، برگ های سبز بید، عطر نرگس، رقص باد، نغمه شوق پرستوهای شاد، خلوت گرم کبوترهای مست، نرم نرمک میرسد اینک بهار، خوش به حال روزگار. دوستان گرامی، در آموزه‌های دینی هر گونه حرکت و تحولی به امر خدا صورت می‌گیرد. از این رو انسان در عین تلاش برای ایجاد تحول می‌بایست از خداوند متعال نیز یاری بجوید و با دعا و مناجات از خدا بهترین احوالات و لحظات را طلب کند. خداوند در آیات نورانی قرآن کریم انسانها را به دعا و درخواست از خود دعوت کرده است و به آنها فرموده است: و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سؤال کنند، بگو من نزدیکم. دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا می‌خواند پاسخ می‌گویم. پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه یابند و به مقصد برسند. سوره مبارکه بقره آیه 186. بله عزیزان، دعا در روایات اسلامی کلید رحمت خداوند و چراغ روشنی بخش برای تاریکی های دنیا و آخرت معرفی شده است. با حلول سال جدید خورشیدی، با دعای تحویل سال از خداوند تحول یافتن و پیدا کردن حال خوب را می طلبیم و به این ترتیب آغاز سال خورشیدی را با درخواست از خدا و اظهار بندگی آغاز می کنیم. آنگاه از او می‌خواهیم بین ما و همه خوبی‌هایی که در جهان وجود دارد پیوند برقرار کند تا همچون طبیعت زیبای بهاری رفتارها و اخلاقهای فطری خود را متجلی سازیم و صفا و صمیمیت را گسترش دهیم. اگر لحظه به لحظه خود را پیراسته تر کنیم، آن وقت تحویل حال به احسن حال انجام گرفته است و در مسیر نو شدن و سبز شدن گام برداشته ایم. در این لحظه از ویژه برنامه بهار همدلی، غزل بهاری ادیبه خجندی را تقدیمتان می‌کنیم.
هزار نامه نوشتم به نامت ای نوروز، جواب نامه چو باران از آسمان آمد. شکوف هزار پیامی زی آرزوی شگرفم، شقایقی به بیابان زی من نشان آمد. زی آمدی تو پیامی شمیم گلها بود، چی نکتی است که گویی زیمولیان آمد. ندیدمت که بگویم پیام عشق کهن، تو را که عشقی نوی سبز و گلفشان آمد. گسسته رشته که مرجان حور می ریزد، به پای سوسن و گل ابر دلفشان آمد. به عشق یاد عروسی خیشتن کردم، زمان شبیه عروسی من فسان آمد. چو عشق ابر رساند به غنچه عطر وفا، که امر وفا از خدا به عاشقان آمد. به حسن تو ای نو بهار خامه ای من، زخیش رفته به حیرت چی بی نشان آمد. ادیبه را سخن سبز می نما اهدا، گهی که عشق تو اش گنج شایگان آمد.
دوستان گرامی، این عید نوروز و این سال جدید یعنی سال 1400 آخرین سال قرن 14 هجری خورشیدی است. امسال هم با وجود ویروس کرونا رسم‌های زیبای نوروزی و دید و بازدیدهای دلگشا تحت تأثیر قرار می‌گیرد. به امید آنکه در بهاران آینده بیماری‌ها، جنگ‌ها، بی‌عدالتی‌ها و بی‌اخلاقی‌ها جای خود را به سلامتی، امنیت و آسایش و رفاه و آرامش در همه جای کره زمین بدهد و دید و بازدیدهای نوروزی و ارتباطات خانوادگی با خیالی آسوده اتفاق بیفتد. اکنون در هوای با طراوت بهار برخیز و رویش طبیعت را بنگر. با طبیعت هم نواش و زیبایی هایش را به خانه دلت دعوت کن. بهار آمده است تا به ما بگوید بعد از سختی آسانی است و بعد از گرفتگی گشایش است. همان گونه که در قرآن کریم در آیات پنجم و ششم سوره مبارکه الشرح می‌فرماید: به یقین با هر سختی آسانی است. آری مسلماً با هر سختی آسانی است. دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی پنجمین قسمت از ویژه برنامه نوروزی بهار همدلی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این گفتار سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. دلتان شاد، تنتان سالم و نوروزتان پیروز. عیدتان مبارک و خدا نگهدار عزیزان.
ساعت 6:15 به وقت ایران. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی.
آغاز واکسینات یا امکانی کرونا در تاجیکستان. ادامه پیام های شادباش نوروزی سران و مقامات منطقه. و نامنویسی از داوطلبان دریافت سومین واکسین ایرانی کرونا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده خالزاده در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر خانم محمدی در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. از صبح روز سه‌شنبه 23 مارس روند واکسیناسیا یا امگذرانی ضد ویروس کرونا یا کرونا در تاجیکستان آغاز شده است. روز دوشنبه در این زمینه فرمان امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان صادر شده بود. اسما مکاوی رئیس دفتر یونیسف در تاجیکستان، جمال الدین عبداللهزاده وزیر تندرستی و معاونان وی و دیگر مقامات پزشکی تاجیکستان نخستین کسانی بودند که واکسن کرونا را دریافت کردند. واکسیناسیا در بیمارستان استقلال شهر دوشنبه صورت گرفت. گفتنی است نخستین محموله با 192,000 دوز واکسن استرازنیکا در چارچوب برنامه کاواکس روز 8 مارس سال 2021 از هندوستان به تاجیکستان انتقال داده شد. در مجموع در این برنامه تاجیکستان 624,000 دوز واکسن مشخص شده را دریافت می‌کند. واکسیناسیون در تاجیکستان در حال آغاز شده است که به گفته مقامات رسمی طی 3 ماه اخیر هیچ موردی از گرفتار شدن به کووید 19 در قلمرو این کشور به ثبت نرسیده است. رئیس جمهور تاجیکستان با ارسال پیامی به همتای ایرانی خود عید نوروز را به دولت و ملت ایران تبریک و شادباش گفت و برای مردم ایران آرزوی امنیت و آسایش، خوشحالی و شکوفایی کرد. در پیام تبریک امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان آمده است، باعث خوشنودی است که جشن باستانی نوروز میراث ارزشمند نیاکان ما امروزه برای میلیون ها تن در اقصان نقاط جهان رمز بهار، بیداری طبیعت، دوستی و حسن تفاهم، احترام یکدیگر، آغاز کارهای سازندگی و حسن نیت می باشد. اطمینان دارم که با تکیه بر سنت های جاویدان نوروز خوش استپای، همکاری های سودمند کشورهای ما در مسیر تعمیق و توسعه در آینده نیز گسترش یافته و با مضمون و محتوای تازه باز هم گسترش خواهد یافت. امام رحمان در پیام ادانه خود برای حسن روحانی سلامتی کامل، سعادت و کامیابی های روزافزون و به مردم دوست ایران امنیت و آسایش، خوشحالی و شکوفایی آرزو نموده است. سراج‌الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان نیز در پیام تبریک خود به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به مناسبت فرارسی جشن باستانی نوروز ابراز امیدواری کرد که همکاری های دو کشور گسترش یابد. در پیام وزیر کارهای خارجه تاجیکستان ذکر شده که نوروز از مبارکترین جشن های مردمی حوزه نوروز است که از دوران قدیم تا کنون با آرمان های عالی بشر دوستانه همانند دوستی و همکاری، سازندگی، انسان دوستی، خیرخواهی و شکرگزاری از زیبایی و نعمت های طبیعت مردم را گرد هم آورده است. رئیس جمهوری روسیه در پیام فرارسیدن عید باستانی نوروز را به رئیس جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت. به گزارش صدای خراسان و به نقل از خبرگزاری ایران پرس، ولادیمیر پوتین در پیام خود به حسن روحانی ضمن تبریک فرارسی عید نوروز نوشته است: اطمینان دارم که گسترش روزافزون همکاری های سازنده در همه زمینه ها پاسخگوی منافع اساسی ملت های دو کشور و در مسیر تحکیم ثبات و امنیت منطقه است. رئیس جمهوری روسیه افزود: رابطه های ایران و روسیه بر سنت های حسنه دوستی، حسن همجواری و احترام متقابل استوار می باشد. پوتین در پیام خود برای روحانی سلامتی و موفقیت و برای مردم ایران کامیابی و رفاه آرزو کرد. یک مرکز حقوق بشری در تازه ترین آمار خود از شهید و زخمی شدن 43,593 یمنی بر اثر حمله های ائتلاف سعودی طی 6 سال گذشته به این کشور خبر داد. با گزارش صدای خراسان و با نقل از شبکه المسیره، مرکز حقوق بشری عین الانسانیه در یمن روز سه‌شنبه اعلان کرد در مدت 6 سال تجاوز ائتلاف سعودی به یمن 17,097 نفر در این کشور شهید و 27,496 نفر دیگر زخمی شدند. در اطلاعی این نهاد حقوق بشری همچنین آمده است از مجموع کشته شدگان 3,821 نفر کودک، 2,394 نفر زن و 10,882 تن نیز مرد بودند. همچنین طبق آمار مرکز حقوق بشری عین الانسانیه در این مدت 571,190 خانه، 178 بنای دانشگاهی، 1,413 مسجد، 390 بیمارستان و درمانگاه، 1,102 مکتب و آموزشگاه، 247 اثر باستانی، 395 کارگاه و کارخانه هدف حمله های هوایی و زمینی ائتلاف سعودی قرار گرفتند. عربستان با حمایت آمریکا، امارات و چند کشور دیگر از مارس سال 2015 تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، بحری و هوایی این کشور را آغاز کرده است. ادامه نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و افغانستان با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. سراج‌الدین مهرالدین و محمد حنیف اتمر در این گفتگو که به درخواست طرف افغانستانی انجام شد، مسئله های آمادگی به سفر رسمی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان به جمهوری تاجیکستان را مورد بررسی قرار دادند. قرار است اشرف غنی در مراسم افتتاح کنفرانس نهم وزیران قلب آسیا روند استانبول که 3 مارس در شهر دوشنبه برگزار می شود شرکت کند. سراج‌الدین مهرالدین و محمد حنیف اتمر همچنین درباره همکاری های منطقه‌ای در روند استقرار ثبات و صلح در افغانستان، تحقق طرح های منطقه‌ای به خصوص در بخش های انرژی، زیرساخت ها و نقلیات و بارکشانی که با پشتیبانی سازمان های بین المللی و منطقه‌ای اجرا می شود تبادل نظر کردند. در پی گرفتار شدن عمران خان نخست وزیر پاکستان با کووید 19 رئیس جمهوری ایران در پیامی برای وی آرزوی سلامتی کرد. حسن روحانی در این پیام ضمن تبریک نوروز به دولت و مردم پاکستان با اشاره به وضعیت سخت و پیچیده همگیری کرونا و مشکلات برخواسته از آن برای مردم جهان ابراز امیدواری کرد که این بلا هر چه زودتر از جامعه بشری برچیده شود. دکتر روحانی همچنین برای هر گونه کمک و همکاری ایران با کشور دوست و مسلمان پاکستان در زمینه مقابله با کرونا ویروس و بیماری کووید 19 اعلام آماده کرد. روز شنبه 20 مرد وزارت بهداشت پاکستان خبر گرفتار شدن عمران خان به کووید 19 را تایید کرد. این در حالی است که نخست وزیر پاکستان روز 18 مرد واکسن کرونا دریافت کرده بود. جشن نوروز در ایالت‌های مختلف پاکستان به شیوه‌های مختلف برگزار می‌شود و مردم شهرهای این کشور با برپایی جشن‌های به استقبال بهار می‌روند. همکارمان پیمان رحمانی درباره جشن‌ها و آداب و رسوم نوروزی در پاکستان گزارش آماده کرده است که با هم می‌شنویم.
شکفته شدن شکوفه‌های بهاری نویدبخش فرارسیدن نوروز در پاکستان است و مردم شهرهای مختلف این کشور با برپایی جشن به استقبال بهار می‌روند. جشن نوروز در ایالت‌های مختلف پاکستان به شکل و شیوه‌های مختلف برگزار می‌شود، به طوری که در ایالت پنجاب مردم با جشن بادبادک‌ها به استقبال بهار می‌روند.
فرصت خوبی شد با خانواده بیاییم تا در جشن بهاران شرکت کنیم و خیلی خوشحالیم.
برگزاری مسابقات چوگان در منطقه گلگل بلتستان هم از دیگر برنامه‌های مردم پاکستان در ایام نوروز است.
این جشن‌ها و مسابقات فرصتی است برای نزدیکی بیشتر مردم یکدیگر. از همه میخواهم در این مراسم شرکت کنم.
در نوروز کوچکترها با پوشیدن لباس نو به دیدن بزرگان فامیل رفته و از اونها عیدی میگیرند.
من این لباس نو را به خاطر عید نوروز پوشیدم و این پول را هم از پدر بزرگم عیدی گرفتم.
پخت انواع شیرینی های محلی در کنار برگزاری مسابقه سنتی رنگامیزی و شکستن تخم مرغ از دیگر آداب رسوم سال نو در پاکستان است.
شکستن تخم مرغ از رسومات ما در ایام نوروز است. کوچیک و بزرگ همه در این مسابقه شرکت میکنند.
خانه تکانی، پختن غذاهای محلی، رفتن به دامان طبیعت نیز از دیگر برنامه‌های جشن نوروز در پاکستان است. نوروز به عنوان نماد فرهنگی منطقه در بین اقوام با آداب و رسوم مختلف میتواند نقش مهمی را در تقویت و نزدیکی ملت‌ها داشته باشد. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
همچنان با نشر خبرها در خدمت شما هستیم. سخنگوی پروژه واکسن ایرانی کرونا با نام فخرا از آغاز نامنویسی داوطلبان دریافت این واکسن خبر داد. سخنگوی پروژه واکسن ایرانی فخرا روز سه‌شنبه گفت تمام اشخاص سالم بین 18 تا 55 سال که می‌خواهند واکسن کرونا فخرا دریافت کنند می‌توانند به عنوان داوطلب در این طرح ملی نامنویس کنند و پس از گذراندن مرحله‌های آزمایش‌ها و معاینه‌های پزشکی در صورت تایید شدن واکسن می‌زنند. و ابراز امیدواری کرد که با تلاش و همت متخصصان و دانشمندان ایرانی و مشارکت مردمی هر چه زودتر مرحله‌های اول و دوم کارآزمایی بالینی واکسن فخرا با موفقیت طی شود. سومین واکسن ایرانی کرونا که به یاد دانشمند شهید ایرانی دکتر محسن فخریزاده فخرا نامگذاری شده در سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع ایران تولید می شود. دکتر محسن فخریزاده رئیس پیشین سازمان پژوهشی و نوآوری وزارت دفاع ایران بود که در نوامبر 2020 در نزدیکی شهر تهران تیرار شد. دو واکسن ایرانی دیگر برای کرونا با نام‌های کو ایران برکت و کو پارس نیز در پژوهشگاه‌های ایران مرحله‌های مختلف تولید را می‌گذرانند. ریکورد شکنی ویروس کرونا در لهستان همچنان ادامه دارد و روزانه بیش از 20 هزار نفر را گرفتار و بیش از 400 نفر را قربانی خود می کند. شرح بیشتر را در گزارش همکارمان امیر هوشنگ دانایی بشنوید.
رکورد شکنی ویروس کرونا در لهستان همچنان ادامه دارد و روزانه بیش از 20 هزار نفر را مبتلا و بیش از 400 نفر را به کام مرگ می کشاند. موج سوم کرونا در لهستان در آخرین آمار هفتگی با 38% افزایش ابتلا و
و 24% مرگ بیشتر کشور را به بنبست کشانیده است. در این موج سوم اعلام شد تعداد مبتلایان بیشتر در سنین پایین هستند. هنوز یک هفته از قرنطینه 4 استان لهستان که در وضعیت قرمز قرار داشتند نگذشته بود که آدام نیتزلسکی وزیر بهداشت لهستان با اعلام وضعیت ویژه دستور قرنطینه سراسری کشور را از 30 اسفند به مدت 2 هفته صادر کرد. در این قرنطینه سراسری غیر از فروشگاه‌های مواد غذایی و داروخانه‌ها، کلیه مراکز خرید، هتل‌ها، استخرها، پیست اسکی و مدارس کلاس اول تا سوم که دایر بودند تعطیل می‌باشند. مسئولین بهداشتی لهستان با انتقاد از جدی نگرفتن دستورات بهداشتی جهت مقابله با ویروس کرونا، ترافیک اتومبیل‌ها، ازدحام جمعیت در مراکز خرید و برگزاری مهمانی‌ها را تأثیرگذار آمار بالای روزانه ابتلا و مرگ دانستند.
یک سال از شیوع ویروس کرونا در لهستان گذشت و تاکنون 1,968,248 نفر به این ویروس مبتلا شدند و 48,340 نفر بر اثر آن جان خود را از دست دادند. امیر هوشنگ دانایی، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز جمهوری لهستان، ورشو.
در روسیه محدودیت‌های کرونایی و ممنوعیت مسافرت‌ها باعث شده است گردشگری مجازی روز به روز رونق بیشتری بگیرد. در این زمینه همکارمان علیرضا نادری از سن پترزبورگ روسیه گزارش می‌دهد.
موزه‌های خالی از گردشگر خارجی در عصر کرونایی در سن پترزبورگ خیلی هم عجیب و غریب به نظر نمی‌رسند، اما علاقه برای دیدن آثار هنری همچنان سر جای خودش باقی مونده. خیلی از موزه های سن پترزبورگ از جمله موزه ارمیتاژ یا موزه روسیه این روزها ترجیح میدن از بازدیدکنندگان داخلی و خارجی به صورت مجازی پذیرایی کنن.
بچه ها به صورت مجازی میتونن از هر کتابخانه ای وارد موزه ای که دلشون بخواد بشن. مثلا اینجا به سالن های اصلی و فرعی موزه دولتی روسیه وارد میشیم و طبق راهنمای گویا در موزه گردش میکنیم.
سفرهای مجازی میتونه آموزنده و لذت بخش باشه و عملاً خرجی هم نداره. نیازی به تهیه روادید خارجی و بلیط هواپیما و جلای وطن هم نیست. اما خیلی از دست‌اندرکاران روسی از همین حالا برای دوره پسا کرونایی برنامه ریزی و برای سرازیر شدن مسافران خارجی روز شماری میکنند.
خیلی از روسا منتظرن تا بعد از پایان دوران کرونا به ایران سفر کنن. ایران برای اونها جذابیت زیادی داره. معرفی جاذبه های گردشگری ایران به صورت مجازی و به زبان های گوناگون میتونه برای جذب گردشگر خیلی موثر باشه.
بر اساس پیش بینی هایی به عمل آمده تا 1 دهه آینده تعداد گردشگرانی که در خارج از مرزهای کشورشان در جهان سفر میکنند به سالانه 1,800,000,000 نفر افزایش مییابد. گردشگری مجازی بر اساس توسعه ابزارهای فناوری‌های نوین به وجود آمده است. این ابزارها می‌توانند زمینه‌های لازم برای پشتیبانی گردشگری سنتی را ایجاد کنند. علیرضا نادری، خبرگزاری صدا و سیما، سن پترزبورگ.
آرشیو ملی افغانستان در نمایشگاه با نام ردیپای تاریخ 400 نسخه خطی جمع‌آوری شده از سراسر این کشور را در کابل به نمایش گذاشته است. نزدیک به 90% این نسخه‌های خطی به زبان فارسی است. در این زمینه همکارمان بهنام یزدانی از کابل گزارش فرستاده که در آن سخنان محمد افسر رحین، رئیس آرشیو ملی افغانستان و عابده حیدری، کارشناس آثار خطی این آرشیو را میشنوید.
آرشیو ملی افغانستان 400 نسخه خطی را که از سراسر این کشور در ماه‌های اخیر شناسایی و جمع‌آوری کرده است، نخستین بار به نمایش گذاشته است. ردپای تاریخ عنوانی است که آرشیو ملی افغانستان برای این نمایشگاه گذاشته است. حدود 90% این نسخه‌های خطی به زبان فارسی نوشته شده است.
شماری از نسخه‌های ما نسخه‌های خطی قرآن مجید هستند که واقعاً از زیباترین نسخه‌ها است که ما به دست آوردیم. در ادبیات منظوم به صورت مشخص از مثنوی، جزوه‌های از مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی، همچنان دیوان‌های حافظ، گلستان سعدی و همچنین یک مجموعه از شیخ اجل سعدی شیرازی که در برگیرنده بیشتر از 16 اثر سعدی است و از زیباترین و ظریفترین نسخه ها میتونه در نام خود به شمار بیاید.
در این نمایشگاه آثار خطی ارزشمند از دوران پیش از اسلام تا دوره معاصر به نمایش گذاشته شده است.
آثار دیگه هم در این نمایشگاه وجود دارد که از نگاه هنر مینیاتوری، از نگاه هنر خط، از نگاه جلدسازی و از نگاه کاغذ شناسی خیلی اهمیت بسزایی دارند.
فرمانهای تاریخی، قبال نامه ها و پیمان نامه ها بخش دیگری از این نمایشگاه را شامل می شود. همکنون آرشیو ملی افغانستان دارای حدود 10,000 نسخه خطی است که برخی از این آثار از جمله نسخه خطی مثنوی معنوی در این مرکز به گفته مسئولان آرشیو ملی افغانستان به لحاظ قدمت سومین نسخه خطی مثنوی معنوی است.
مسئولان آرشیو ملی افغانستان رایزنی های را نیز آغاز کردند تا در صورت امکان این آثار را در آینده نزدیک در جمهوری اسلامی ایران نیز به نمایش بگذارند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدق سیما، کابل.
آتش سوزی در اردوگاه آوارگان روهینگیا در بنگلادش منجر به کشته شدن 7 نفر و آواره شدن 50,000 پناهجوی مسلمان شد. با گفته مقامات و کارکنان سازمان‌های حقوق بشری، این سومین آتش سوزی در 4 روز گذشته در اردوگاه‌های آوارگان روهینگیا است که نزدیک به 3,300 هکتار را در بر گرفته که در منطقه کاکس بازار در جنوب شرق بنگلادش قرار دارند. بیش از 1,000,000 مسلمان روهینگیایی برای فرار از جنگ و قتل عام به دست ارتش و بودایان افراطی میانمار در ایالت راخین این کشور که در روز 25 آگوست سال 2017 آغاز شد از میانمار به بنگلادش پناهنده شدند. وزارت دفاع روسیه در بیانیه از حادثه برای یک بمب افکن این کشور به دلیل نقص فنی با 3 کشته خبر داد. وزارت دفاع روسیه در بیانیه اعلان کرد نقص در سیستم خروج اضطراری بمب افکن تو 22 ام3 با کشته شدن 3 تن از خدمه آن انجامید. در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است این حادثه در یک پایگاه هوایی در اطراف شهر کالوگا در غرب روسیه رخ داده است. وزارت دفاع روسیه اطلاعات بیشتری در این باره منتشر نکرده است. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. اما در ادامه بخش سیاسی توجه شما را جلب میکنیم به تفسیر سیاسی با اجرای همکارم خانم قادری تحت عنوان حاصل 6 سال جنگ عربستان و همپیمانانش ضد یمن.
جنرال یحیی سری سخنگوی نیروی مسلح یمن در استوانه پایان ششمی سال این جنگ آمارهای از جنگ ارائه کرد که حاوی پیام‌های مهمی از نتایج جنگ است. جنگ ائتلاف سعودی علیه یمن 26 مارس وارد هفتمین سال می شود. آمارهای سخنگوی نیروی مسلح یمن درباره این جنگ را باید در چند بود بررسی کرد. نخستین بود میزان حمله‌هایی است که ائتلاف سعودی در طول 6 سال گذشته انجام داد که با گفته یحیی سری این ائتلاف بیش از 260,000 بار مناطق مختلف یمن را بمباران کرده است. این حمله ها موجب شهادت و مجروح شدن ده ها هزار نفر و همچنین تخریب بسیاری از روستاها و منازل و شهرها و شبکه های جاده‌ای، مسجدها، تأسیسات عمومی و خصوصی یمن شده است. بنابراین نتیجه این حمله ها تلفات انسانی و غیر انسانی شدیده بود که بر یمن تحمیل شد. به نحوی که امروز این کشور شاهد بزرگترین فاجعه انسانی قرن 21 و همچنین از بین رفتن بیش از 85% زیرساخت‌های اجتماعی است که سبب می‌شود حتی اگر امروز نیز این جنگ پایان یابد صدها میلیارد دلار برای بازسازی یمن نیاز باشد. می‌توان گفت این جنگ نه تنها امروز فرزندان یمن را نابود کرده است بلکه آینده آنها را نیز به شدت تحت تاثیر قرار داده است. دومین بود میزان حمله ها و اقدام های دفاعی است که ارتش و کمیته های مردمی یمن انجام داد. مطابق آمار جنرال یحیی سری، نیروهای یمنی در 6 سال گذشته 6174 بار عملیات تدافعی، 54025 بار اقدام تکتیرانداز ها، 6385 بار واحد های زیدی زیرهی، 59852 عملیات پشتیوانی توپخانه، 1534 عملیات پدافندی هوایی داشته و همچنین از ابتدای جنگ تا کنون 1348 موشک بالستیک به سمت اهداف ائتلاف سعودی شلیک شده است. تحلیل این تعداد عملیات حاکی از این است که اولاً دولت سعودی و بخصوص وزارت دفاع آن که زیر نظر محمد بن سلمان قرار دارد، با شروع جنگ علیه یمن توان تحلیل و تشخیص درست از قدرت درونی و اداره یمنی ها برای مقابله با تهاجم ائتلاف سعودی را نداشته است، به گونه ای که با گذشت زمان و در پایان ششمین سال جنگ ابتکار عمل در اختیار سعودی ها قرار ندارد. دوم، عملیات نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن تلفات انسانی سنگین به ائتلاف نیروها و افسران ارتش سعودی، بیش از 1240 نیروی اماراتی و 8634 مزدوری سودانی و از میان شبه نظامیان یمنی وابسته به ائتلاف سعودی نیز مجموعاً 226615 تن کشته و زخمی شدند. با عبارت دیگر، ائتلاف سعودی در این جنگ مجموعاً 246889 نفر کشته و زخمی داشته که آمار بسیار زیاده است. این آمار نشان می دهد که عربستان سعودی و همچنین امارات برای نیروهای نظامی خود و نیروهای مزدور از دیگر کشورها و همچنین نیروهای یمنی ارزش قائل نشدند و با حمله های کورکورانه جان این نظامیان و مزدوران را به خطر انداختند. سوم، این تعداد عملیات نظامی یمنی ها علیه عربستان سعودی بنیانگر خسارت شدید مادی است که ریاض در این جنگ خودساخته متحمل شده است. برخی تحلیلگران در ابتدای جنگ این تحلیل را داشتند که عربستان سعودی با جنگ علیه یمن در صدد این است که از یک سو قدرت نظامی خود را بروخ بکشد و از سوی دیگر این جنگ تمرین برای نیروی هوایی عربستان است. آمارهایی که سخنگوی نیروی مسلح یمن بیان کرد، نادرستی این تحلیل را ثابت کرد و نشان می‌دهد اتفاقا قدرت نظامی عربستان در این جنگ زیر سوال رفته است، چرا که نتوانسته در مقابل فقیرترین کشور عربی در منطقه غرب آسیا نیز پیروزی جنگ باشد. نتیجه این که اگرچه 6 سال جنگ علیه یمن صدمات و خسارت‌های انسانی و مادی زیادی بر یمن وارد کرد، اما حیثیت نظامی و سیاسی آل سعود را زیر سوال جدی برده است و ادامه این جنگ نیز بر سطح شکست عربستان می افزاید. می توان همچنین این نکته را نیز بیان کرد که چراغ سبز امریکا و آل سعود برای جنگ علیه یمن دامی برای عربستان بود که موقعیت منطقوی آن را ضعیف کند.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. آغاز واکسیناسیا یا امکونی در تاجیکستان، ادامه پیام های شادباش نوروزی سران و مقامات منطقه، و نام‌نویسی از داوطلبان دریافت سومین واکسن ایرانی کرونا. تقدیر و تشکر داریم از شما دوستان شنونده بابت همراهیتون با بخش سیاسی گفتارهای این ساعت صدای خراسان. خداوند نگهدارتون.
سال نو و بهاری نو را فرصت نو برای تازه شدن و بازنگریستن بر چگونه زیستن می بینم. برای وجود شما شنونده های عزیز و ارجمند در این فرصت نو بهترین ها را برای ساختن و بهتر زیستنتان آرزو می کنم. امیدوارم همیشه سلامت و سرزنده و مهربان و روشنبین باشید. یاران صمیمی همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
ساده دل چون کودکان سرگرم بازی، تا به کی با قصه دیو و پری افسانه سازی، تا به کی در پیله بیهودگی برخود تنیدن، با چنین سازی چگونه نغمه موزون نوازی. عشق و جهان عشق، کهکشان و آسمان عشق، با چنین عشقی تو از ماتم چه گویی؟ ساز کن ساز ترم از غم چه گویی؟ ساده دل چون کودکان سرگرم بازی، تا به کی با قصه دیو و پری افسانه سازی.
گرمه به دل داری خبر از خود نداری 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 خوشتر زیادش در جهان خاطر نداری 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 زندگی عشق و جهان عشق کهکشان آسمان عشق با چنین عشقی تو از ماتم چه گویی ساز کن ساز طرب از غم چه گویی تا به کی ای ساده دل چون کودکان سرگرم بازی تا به کی با قصه دیو و پری افسانه سازی تا به کی در پیله بیهودگی بر خود تنیدن با چنین سازی چگونه نغمه موزون نوازی تا به کی در پیله چون این سازی چگونه